أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بدون اینکه آمادگی لازم رو داشته باشیم داریم وارد عید میشیم. یادتون باشه هر سال ما در اولین هفته بعد از ماه رمضان که جلسه رو دو مرتبه شروع میکنیم به فضل خدا، اون عبارت حضرت زین العابدین علیه السلام رو میخونیم که ایشان سلام میکنن، سلام های متعددی که به ماه رمضان میکنن یه سلام رو به این عنوان میفرماین که السلام علیک یا عید اولیائهی. ماه رمضان عید اولیاء خدا بوده است، عید بوده، حالا کسی نبوده به عید نرسیده خودش مقصره. حالا ما هم داریم عید وارد میشیم بدون اینکه ببینید یا آدم باید خودشو تربیت کنه یا خودش یعنی به قوانین تربیت عمل کنه یا خودش را به مربی کامل بسپره. مربی کامل اینجا مسعودم خدای متعال، یا اینکه خودش را به مربی کامل بسپره و او این را تربیت کنه، اگر نه پیامبرم که فرد اول خلقته این مربی کامل او را تربیت کرده بوده است. او هم هرچی قانون تربیت بوده عمل میکرده، پی به ایشون تو روایات داره، نه یه دونه و دوتا در زمان ائمه بعدم این حرف تکرار شده. میگفتن آقا خدا قول داده، خدا قول داده، حالا معناش چیه کار نداریم، خدا قول داده گناهان گذشته و آینده شما رو بخشیده. لیغفر لک ما تقدم من ذنب بکر و ما تأخر. خدا این فتح و پیروزی رو پیش آورد، یعنی فتح مکه رو. اصلا معنای ظاهری این آیه، تفسیر این آیه یه چیز دیگه است، اما حالا اونا اینجوری میگفتن خدای متعال خواسته است که گناهان رو گذشته و آینده شما رو بیامرزد. دیگه اینقدر چرا به خودت زحمت میدی؟ یعنی چی؟ رو پاش وای میساد شب تا صبح، رو پای وای میساد. بنده میرفتم تو حرم حضرت رضا یه چارپایی میبردم رو به حرم، یادتون میمونه اونجا جای خیلی خوبی است، رو به حرم، رو به حرم درست اونجا میشستم باز بعدم میرفتیم بالای سر باز اونجا مینشستیم. خودم وایس در اسفاد ایشون میستاد تا صبح. حتی تورمت خدمه و دوتا باها ورم کرده بود در اثر ایستادن. حضرت صدیقه سلام الله علیها مگه چند سالشون بود؟ ایشونم هاش ورم کرده بود از بس وایزاده بود. حالا این راه تربیت بوده که خودشم به طور دقیق راه تربیت را میرفت. خب اون چه که به عنوان تربیت باید مربی عمل کنه باز اونم در مورد ایشون عمل میشد. یعنی دو راهه. حالا ما نه آن راه و نه این راه، نه راه تربیتی که خودت باید بکنی، نه رو باید خودت بکنی، نکردی خدایا نکردی، نه خودمان را به دست مربی سپردی. اون البته یه جور دیگه تربیت میکنه، اونم که نشد. پس تربیت نشده، تربیت نشده، آخ این تربیت نشده بعد برامون بار به بار میاره. از قدیم از اولین قدم که من چشممو بستم شروع میشه بار بی تربیتی. یه بحث مرحوم آیت الله مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان دارن. هر یک از انبیا رو که مناسبت شرع احوال میکنن، مثلا فرض کنه که اونجا که در قرآن صحبت حضرت آدمه، از ادب آدم سخن میگن، بعد میرسه به حضرت نوح صحبت از ادب حضرت نوح میکنند. همینطور اینا چه ادبی به کار بردن در مقابل خدا مدار. مثالش رو عرض کنم، حضرت یوسف وقتی با برادر رو صحبت میکنه میگه بین من و شما رو شیطون به هم زد، نمیگه جنستون، هوا هوستون، حسود بودین، از خدا نمی ترسیدیم، من بچه 12 سال انداختیم تو چاه. بعدها میگه که خوش شما اومدین، من اینجا آبرومند شدم، مردم فهمیدن من یک کسی دارم، من بی کس نیستم. هی گفته گفته از مشکلاتی که دشمن به بار آورده نمیگی اصلا، از خوبیایی که دشمن براش به بار آورده از اونم میگه. حالا مثال، در تمام انبیا علیهم السلام، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی، همینطور تا میرسه به پیامبر ما که اونشون در اوج اعلای ادب، یادتون باشه قدیما ما هی عرض میکردیم، من الان یادم نمیاد، تا اونجا که یادم میاد هیچ بار ایشون خودش از خودش حرف نزده. بینید خودش از خودش حرف نزده، همیشه قرآن فرموده که قل بعد به دنبال قول یه فضیلت عقل میشه. حالا مثال که بلدیم هممون، قول انما انا بشرون مثلکم یوحا الی، من یه بشرم اما وحی الهی شامل حال من شده، من پیغمبر خدا هستم. کی اینو گفته؟ خدای متعال فرموده بگو. شما بود چشم، حالا مفصله. اگر حالا بعد از این کسی دلش خواست قرآن بخونه تو ماه رمضان خیلی بیکار بود و قرآن خواست بخونه و وقتشو مثلا تلویزیون و نمیدونم فوتبال و موسیقی چی نگرفته بود، در حالی که قرآن میخوند داشت قرآن میخوند پس دقت میکرد، مثلا که اینو باورم من نمیاد، داشت دقت میکرد ببینید کجاها خدای متعال به پیامبرش فرموده بگو بگو من. ایشون بهش میگفتن بگو من، میگفت من، یعنی ادب اجازه نمیداد بگه من. ادب بهش اجازه نمیداد بگه من. یه دوبارم در آیات عرض کرده بودیم که قاعدتاً حالا استقصا کامل نبوده، گفتیم که هر جا از بنده در قرآن سخن گفته شده اسمش هم اومده بعد عبدنا عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، عبادنا بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب، عبدنا زکریا، عبدنا ایوب. همینطور در مورد ایشون دوبار عبد آمده بینا، حالا اگر این استقصا کامل بود نتیجه می گرفتیم که این عبد حتی اسمم نداره، هیچی نداره، هیچی نداره، حتی اسمم نداره. برترین عبد خدا، برترین عبد خدا، از ایشان عبدتر در میان بندگان خدا بنده تر وجود نداشته. حالا رفتیم یه جای دیگه، عرضم به حضورتون خواستم بگیم که ما وارد عید میخواییم بشیم، متاسفانه دو ماه مقدمه است برای اینکه پاک بشوید، پاک بشویم و پاک وارد ماه ضیافت خدا. این ضیافت یعنی چی؟ اونمون سالا همیشه بعد از چیز، یه چیز من هی میگم به صور مختلفم گفته میشه، فکر نمی کنم هیچ کس دل به آن می داده است و بدهد. یه عبارتی در مناجات شعبانی یه عبارت داره، این لاش رد شده، یه کلمه فرمده رد شده، بعدم بالاتر و پایین ترش رو گفته، اما میفرماد فسرنی به لقای که یوم تقضی فیه بین عباده. ثمره ادب اونجا ظاهر میشه. فسرنی به لقای که خدایا مرا شادمان کن. بابا این یه شادمانیه که پایان نداره، یه شادمانیه که پایان نداره. سرنی بلقایی که میگن اگر کسی یه جام از حوض کوثر بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. اینم شادمانی که گفتن بر روز قیامت. میفرماید در روزی که روز لقای تو سین روز قیامت، مرا به دیدار خودت شادمان کن. نه مثلا خبر بیانم که تو اهل بهشتی و به 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 بارکالا و بفرمایید و اینا، نه. البته همون هم شادمانی داره ها. این جا میگن که نه، یه شادمان دیگری نصیب من کن. فسرنی به لقای که یوم تقصی فیه بین عبادک. برای دیگران تو داری قضاوت میکنی، اینا 50,000 سال اینجا خواهند ماند. من نمیفهمم 50,000 سال یعنی چی؟ یه حرفی ما شنیدیم و میگیم و میشنویم و میگیم و نمیفهمیم. 50,000 سال ما در صحرای محشر برای قضاوت خواهیم ماند. اون روزی که بین بندگان داره قضاوت میکنی و این 50,000 سال طول میکشه، مرا به اون شادمانی پایان ناپذیر برسان. سرنی به لقای که به لقای خودت مرا شادمان کن. اون شادمانی که هیچ وقت تمام نمیشه. اینو براتون داستان کنم، برای داستان مثال خیلی کوچیک. یه قدیما زمان جوانی ما، مرحوم علامه طباطبایی تشریف می‌آوردن تهران. یه آقایی بود به نام ذوالمجد، منزل اون بودن. برای اینکه اگر کسی می‌خواست ایشون ملاقات کنه در تهران، سوال و مشکلی داشت، به خدمت ایشون برسن. اونجا منزل مطابق شأن اون اونایی بود که میخواستن بیان، مثلا خارجی بود و نمیدونم استاد دانشگاه بود. و اون دوستان بهشون گفت آقای میشه این سوره نجم رو شما ترجمه کنی؟ قرآن رو بازگاه سوره نجم. ایشون ترجمه کرد، باور میکنی نصف صفحه سوره نجم رو ترجمه کرد. یه شیرینی اومد تو کام بنده. کام یعنی این کام، احساس میکردم کامم شیرینه. 10 روز مثال کوچیک. از اینا اگه آدم یه ذره بچشه، یه دوتا نمونه، اون وقت یه کمی مثال واقعیت‌های بزرگترم باشه، میتونه بفهمه آنجا یه شادمانی نصیب آدم میشه که از قیامت یادش میره، فراموش میکنه قیامتو. قیامت بار داره. فرمودن عبارت داره در قرآن، محضرون، کسانی که در قیامت حضور می‌یابند. فقط حضور، روان، همه این حضور در قیامت باره. شما رو میبرن توی دادگاهی، اینجا کسی دادگاه رفته باشه میدونی یعنی چی. شما برن توی دادگاهی که 50,000 ساله، چی نتیجه شه نمیدونیم، برای من چیش پیش میاد نمیدونیم، نمیدونم. حالا این خود حضور بار سنگینی برای آدم داره. من آقا اون روز یادم نباشه که توی دادگاه هم بابا چیکار کنیم، ما با هم صحبت میکنیم. ببخشینا گاهی من نبینم که دوستان ما، ببخش، در یه حد اقلایی. دیشب آقای حاج آقای پناهیان اینجا بود، که آقای اومده بود با ایشون مشورت کنه. حالا من اشتباه کردم، البته من اشتباه کردم، احساس کردم اون کسی که پهلو نشسته گردنش کج شده به این طرف، من اشتباه کردم، اون نمیخواست گوش بده. ببینید من نمیدونم که نباید به حرف خصوصی دو نفر گوش بدم، نباید، این حداقله. من حداقل رو بلد نباشم. چقدر در مورد لباس صحبت کرده، حداقل لباس پوشیدن. من اون عقب میشینم، خب چند صف جلوی دیگه، سعی میکنم صفای جلو رو نگاه نکنم از ترس لباسای بعد. با اینکه بچه هایی که اینجا میان چندین آب شسته شدن. ببینید هی از این نمونه ها حرف زدن. چی حرف زدن که بیشترین وقت شبان روز مرا میگیره چقدر بر اساس ادبه. توی نقلیات شرح احوال پیامبر داره هیچ وقت اسم کسی رو نمی برد. یه کسی که کاری خلافی کرده بود نمی فرمود قبیله فلان، نمی فرمود فلانی، می فرمود ما بال اقوامون. چرا یه آدم های اینجوری رفتار می کنند؟ بر تأدیب، تأدیب کردنم فنون داره، ادب داره. حرف زدن 1000 فن ادب داره. من اگر این ادب ها رو بلد نیستم، اصلا تو اولین گیر گیر میکنم، اولین گیر گیر میکنم. یه استاد اخلاق فوق العاده، من اینو قدیم شنده بودم، اون وقت هم نمیشناختم دقیقا که ایشون کیه. بعدها شنیدم و شرح احوالشون داره و کتاب در موردش هست و جدا، یعنی بنده اگر حساب کنم بفرمایید من عرض کنم خدمت شما که شاگرد مثلا چهارم ایشونم، مثلا نمیدونم، یعنی باورم نمیشه، باورم نمیشه. فرموده بودم که برای قبض روح ایشون رو قدیما، قدیمترا یادشونه، یه چراغ گردسوز داشتیم، یه چراغ دو فیتیله داشتیم، یه چراغ هفت داشتیم. چراغ هفت از همه نازکتر بود. یه دونه فیتیله انقدری داشت. لولش هم مثلا بفرمایید به اندازه یه باریک. واقعا باورم نمیشه ایشون از این لوله هفت عبور دادن. اگه شرح احوالشو بگم شما هم باورتون نمیشه. یعنی میخوام بگیم آقا اگه آدم ادب نداشته باشه بعد به مشکل میخوره، مگر بل بشو باشه که متاسفانه نیست. حساب و کتاب 100% دقیق. حالا عرض میکنی با ما بیا رحم کن، ندیده بگیر، برای شأن و شخصیت تو عیب نیست که یه مجموعه بزرگی رو بی حساب همه رو بخشیدن، همه جمعیتی که اینجا نشسته بخشیدن، بی حساب بخشیدن، اسم یک کسی رو بردن که به خاطر اون کس میشد همشون رو ببخشن و بخشید. اینو میخواستم عرض کنم، یادتونه یه حرفی که تکرار شده مکرر، رسول خدا امیر المؤمنین برخواست، یا رسول الله افضل اعمال در این ماه چیست؟ ایشون قیافه امیر المؤمنین رو نگاه کرد، گریه کرد. خواه چرا گریه میکنی؟ فرمود که میبینم که در همین ماه این محاسنه تو رو به خون سرت خضاب میکنه. بعد جواب فرمود که افضل اعمال در این ماه الورع و عن محارم الله، پرهیز از گناه. آقا پرهیز از گناه، شب تا صبح بخواب، تمام روزم فقط روزه دار داشته باش و بخواب، اما هیچ گناه نکن. تو افضل اعمال این ماه را انجام داده ای. این اون وقت که حساب میکنن شما رو مینویسن جز کسانی که بهترین برترین اعمال این ماه را انجام داده است. حالا اینو یه ذره رو جوانان و جوانان چشماتون و زبوناتون رو مواظبت کنین، چشماتون و زبوناتون رو بیشتر مواظبت کنین.